رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز. نصیر جان مامورزاده هستم و شما رو در ساعت 3 و نهایی مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارت از تودیه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 8 سحر است.
با گرمترین سلام ها با یک و یک شنوندگان ارجمند میرزای سلیمپورم و این برنامه را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ معرفی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 شب است و ابتدا مرور میکنیم به وضع هوا در تاجیکستان.
در تاجیکستان امروز هوای گرم و بی‌بارش در نظر است. بنا به معلومات مرکزی هواسنجی تاجیکستان در نظر است هوا امروز در دوشنبه تا 24، در خوجند تا 23 و در قرغان‌تپه تا 25 درجه گرم شود. هواشناسان میگویند امروز در خوروغ مرکزی ولایت بدخشان هوا تا 5 درجه گرم خواهد شد.
تشکر ناصر جان و یادآور میشوم شنونده عزیز مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارت از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و در آغاز برنامه طبق معمول نگاهی به اخبار مهم این ساعتی جهان و تاجیکستان. وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه‌اش درباره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان را نشر کرد.
این گزارش میگوید وضع حقوق بشر در تاجیکستان همچنان بد باقی مانده است.
در رایگیری مقدماتی حزب دموکرات در ایالت میسیسیپی آمریکا باراک اوباما برنده شده است.
و دادگاه عالی تاجیکستان حزب التحریر را به فهرست گروه‌های افراطی شامل کرد.
و ادمیرال ویلیام فالون فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا به استعفا رفت. مشروع خبرها. وزارت خارجه آمریکا شام سه‌شنبه گزارش سالانه‌اش درباره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان در سال گذشته را نشر کرد. این گزارش میگوید روسیه در سال گذشته یکی از پایمال کننده های اصلی حقوق بشر باقی مانده است. این گزارش چین را از فهرست بدترین پایمال کنندگان حقوق بشر خارج کرده، ولی افسوده است وضع حقوق انسان در چین همان بعد بر جای میماند. گزارش وزارت خارجه آمریکا کشورهای چون افغانستان، پاکستان، ایران، کره شمالی و اکثر کشورهای آسیای مرکزی را همچنان در فهرست پایمال کنندگان اصلی حقوق انسان باقی گذاشته است.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به وضع حقوق بشر در تاجیکستان نیز پرداخته می‌نویسد وضع حقوق بشر در این کشور در سال 2007 همچنان بد باقی مانده و فساد سد راه اصلاحات دموکراتی و اجتماعی شده است. گزارش میگوید نیروهای امنیتی در قبال بازداشت شدگان از شکنجه و انواع دیگری بدرفتاری کار میبرند. وضع در زندان ها به سلامتی محبوسین تهدید میکند و در بسیار موارد زندانیان به ملاقات با پیوندان و وکیلان مدافع خود دسترسی ندارند. گزارش میافزاید دولت تاجیکستان همچنین در سال گذشته آزادی مطبوعات و حق شهروندان به گردی همایی ها را محدود کرده، طرفداران مخالفین سیاسیش از جمله خبرنگاران را به زندان میکشید و هم بالای سازمان های غیر دولتی فشار اعمال میکرد.
ادمیرال ویلیام فالون فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا که فرماندهی نیروهای آن کشور در عراق و افغانستان را نیز بر عهده دارد، عریضه استعفا نوشت. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت ادمیرال فالون دیروز استعفا خواست و او خواهش ادمیرال را پذیرفت.
He told me that quote the current embarrassing situation public perception of
او به من گفت اقتباس وضع ناهنجار پیش آمده سر و صدا در جامعه درباره اختلاف نظری من با سیاست ماموریت و سردرگمی که ما را از خط مش دور می اندازد مرا مجبور به این اقدام می کند. من درخواست استعفای ادمیرال فالون را بدون میل و با تاسف قبول کردم.
I have approved Admiral Fallon's request to retire with reluctance and regret.
هفته گذشته در مجله آمریکایی اسکوایر مطلبی نشر شد که ادمیرال ویلیام فالون را همچون مخالف سیاست رئیس جمهور جورج بوش در قبال ایران به قلم می‌داد، اما روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اختلاف نظر ادمیرال فالون با ماموریت جورج بوش در مسئله ایران را یک سوی تفاهم نامید. ویلیام فالون از ماه مارس سال 2007 فرماندهی ستاد مرکزی نیروهای ارتش آمریکا را بر عهده داشت.
دادگاه عالی تاجیکستان بر اساس درخواست دادستان کل این کشور بابا جان بابا خانف گروه مذهبی حزب التحریر را شامل فهرست سازمان های افرادگرا کرد. دادگاه همچنین فعالیت صحیفه اینترنتی حزب التحریر را در قلمرو تاجیکستان منع کرده است. با حکم دادگاه به تاجیکستان وارد کردن نوارهای صدایی و تصویری و ادبیات مربوط به این گروه نیز منع می شود. حزب التحریر گروه مذهبی است که به خاطر تشکیل یک خلافت واحد اسلامی مبارزه می برد، ولی می گوید که در راه مبارزه استفاده از خشونت را رد می کند. فعالیت این گروه در اکثر کشورهای آسیای مرکزی ممنوع اعلان شده است. جزئیات موضوع در ادامه برنامه.
با دستور پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف قرار است نخستین اجلاسه پارلمان این کشور در تاریخ 17 مرد دعوت شود. در انتخابات پارلمانی ماه فوریه متحدین پرویز مشرف شکست سخت خوردند و اکثر کرسی های مجلس به احزاب مخالف رسید که میتواند مایه مخالفت ها در صحنه قدرت پاکستان شود. سه روز پیش دو حزب عمده مخالف دولت، حزب مردمی مرحوم بنظیر بوهوتو و حزب نواز شریف درباره تشکیل یک ائتلاف به خاطر تشکیل دولت آینده پاکستان خبر دادند.
در رای گیری مقدماتی به منظور انتخابی نامزدی نهایی حزب دموکرات به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در ایالت میسیسیپی باراک اوباما برنده شده است. این پیروزی برتری باراک اوباما بر رقیبش هیلاری کلینتون را تقویت می‌دهد. میسیسیپی به انجمن حزب دموکرات همگی 33 وکیل می‌فرستد. نبرد نوبتی دو داوطلب ماه اپریل در ایالت مهمی پنسیلوانیا صورت خواهد گرفت. این در حال است که سبقت داوطلبان در حزب جمهوری خواه علاقه به پایان رسیده، سناتر جان مککین نامزد نهایی این حزب معین شده است.
و دیروز در روز جشن مطبوعات تاجیک در دوشنبه مراسم اعطای جایزه به نام عبدالقاسم لاهوتی برای بهترین دستاوردهای روزنامه‌نگاری برگزار شد. اکبر ستار رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان گفت امسال این جایزه از روی سه ژانر ژورنالیستیکا و به سه نفر داده شده است.
سه نفر سازوار دانسته شدند که یکی از آنها گلنورا امیرشایوا از هفتوار وچرن دوشنبه برای سلسله مقاله بخش معرر و مصاحبه‌هایش، همچنین در بخش تحقیقات علمی و تعلیمی ژورنالیستیکا اثرهای نامزد علمی تاریخ دوچن ازنجان عظیموف که در ادبیات در مطبوعات سالهای سیوم و همچنین در بخش تلویزیون و رادیو برای سلسله فیلم‌های آینه ملت، فرس، جلوی شمشیر، صحنه تلویزیونی دو کفن گروین صدرالدین حسنزاده. جایزه به نام استاد لاهوتی داده می شود برای سال 2007.
جایزه به نام لاهوتی در سال 1977 تأسیس یافته و تا به امروز بیش از 100 روزنامه‌نگار تاجیک به آن سزاوار شدند. مبلغ جایزه امسال 1000 سومانی معادلی تقریبا 300 دلاری آمریکایی است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی مجله بامدادی، چهارشنبه 12 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، در پی نشر خبرها یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلبی مهمی قسمتی اساسی برنامه. تمرکز قدرت ها در دست های الهیده، گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا امسال به همین مسئله تمرکز کرده است.
صلاحیت ها و مسئولیت ها، سه حزب مخالف کاهش صلاحیت های رئیس جمهوری تاجیکستان را طلب گذاشتند.
افراد یعنی چی؟ دادگاه عالی تاجیکستان حزب التحریر را سازمان افرادگرا شناخت.
روزهای انتخابات ایران، تا انتخابات مجلس شورای اسلامی دو روز دیگر باقی ماند.
روند نو که عکس خصوصی گردانی است، در کلوب مال و ملک جنرال غفار میرزایف را دولتی میکنند.
و شریعت و اقتصاد، در بریتانیا می خواهند ومبرگ های خاصی اسلامی رو به نام سکوک سکه بزنند.
شنونده عزیز، بجز از این مطالبی که سرخطشان را شنیده، گزارش های دیگری هم در کلباری مجله بامدادی چهارشنبه 12 مرد داریم که اگر فرصت دست داد تا پایان این ساعت برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. اما موضوع اولی که در این ساعت دنبالش خواهیم رفت، گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا است که وضع حقوق بشر در تقریبا 190 کشور جهان در سال گذشته 2007 را تحت پژوهش قرار داده است. این گزارش در نمونه روسیه میگوید مشکل حقوق بشر در کشورهایی که قدرت در دستان الهیده تمرکز شده است به یک مشکلی دائمی تبدیل می‌یابد. این گزارش روسیه را از پایمال کنندگان اصلی حقوق انسان نام برده، نیروهای امنیتی آن کشور را در کشتار و شکنجه نیز عیبدار می‌کند.
یک بخش گزارش وزارت خارجه آمریکا مربوط به تاجیکستان است و میگوید تاجیکستان کشوری افتریتری بوده، حیات سیاسیش تحت تأثیر پرزیدنت امامعلی رحمان و دایره محدودی طرفداران صادق او قرار دارد. این گزارش می افزاید وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2007 همانو بد باقی مانده، فساد به یک صدی بزرگ در راه اصلاحات دموکراتی و اجتماعی در این کشور تبدیل یافته است. همکاری ما در نیویورک لطیفی با تفصیلات دیگری گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا.
وزارت کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز گزارش درباره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان در سال 2007 به چاپ رساند. گزارش را وزیر کارهای خارجه آمریکا خانم کوندالیزا رایس و یاور او در امور حقوق بشر جاناتان فرر معرفی نمودند. سال جاری وزارت کارهای خارجه از فهرست بدترین کشورهای پایمال کننده حقوق بشر اسم چین را برداشتند، اما در عوض آن سوریه، سودان و ازبکستان را اضافه نمودند. آقای فرار اسم دولت‌ها را که وضع حقوق انسان در آنجا از همه نگران کننده است چنین ذکر کرد:
Countries in which power was concentrated in the hands of unaccountable rulers remain the most.
کشورهایی که در آنجا تمام قدرت در دست حاکمان توضیح‌ناپذیر متمرکز گشته است، از پایمال کنندگان اصلی حقوق انسان باقی می‌مانند. ما می‌توانیم کره شمالی، بیرما، ایران، زیمبابوه، کوبا، بلاروس، ازبکستان، اریتریه و سودان را مثال بیاریم.
کوبا، Belarus, Uzbekistan, Eritrea and Sudan.
در گزارش آمده است که با وجود آنکه چین از فهرست کشورهای پایمال کننده حقوق بشر برداشته شده است، وضع حقوق انسان در آنجا همانا بد باقی میماند. اظهار امیدواری شده است که مقامات پکین در پیشروی دایرشوی بازی‌های المپیک سال 2008 وضع حقوق بشر را بهبود می‌بخشند. کوندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفت هرچند نه در همه کشورها وضع به سمت بهبودشوی رو نهاده است، تغییرات مثبت دیر یا زود باید با عمل آید.
Indeed, change will take time, but change will come.
در حقیقت برای آنکه وضع تغییر یابد فرصت لازم است، اما تغییرات حتما با عمل می آیند. تا دمی که شهروندان در سراسر جهان ارزش های عمومی حقوق بشر را جانبداری می کنند، ما این امید را داریم. ما در ایالات متحده آمریکا باور داریم که ما موظفیم به چنین مرد و زن های شجاع کمک رسانیم.
To believe that it is our duty to support these courageous men and women.
14 صحیفه گزارش وزارت کارهای خارجه ایالات متحده به وضع حقوق بشر در تاجیکستان بخشیده شده است. گزارش میگوید تاجیکستان کشوری اوتوریتاری باقی مانده، حیات سیاسیش را رئیس جمهور امام علی رحمان و دایره محدود طرفدارانش اداره میکنند. در حالی که کشور دارای قانون اساسی و نظام بسیار حزبی است، در عمل در سال گذشته جریان گسترش دموکراسی در تاجیکستان سست و چند اندیشه سیاسی محدود بوده است. گفته می شود که انتخابات رئیس جمهوری نویبر سال 2006 بدون رقابت حقیقی دایر گشت و قسمان جوابگوی طلبات بین المللی نبود. سال گذشته حزب حکومت خلق دموکراتی اکثریت کرسی های پارلمان را صاحب شد. مؤلفان نوشتند که حکومت در تأمین حقوق انسان همانا ضعیف باقی مانده، فسادکاری با اجرای اصلاحات دموکراتی و اجتماعی مانعها ایجاد میکند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا حق محدود شهروندان برای تبدیل حکومت، عذاب و شکنجه بازداشت شدگان از جانب خدمات امنیتی، تهدید و بدرفتاری ماموران این خدمات و به جزا ماندن آنها، بازداشت های طولانی و عدم دسترسی بازداشت شدگان به ملاقات با پیوندان و وکیلان دفاع، از جانب دادگاه ها به حیث مدرک پذیرفته شدن معلوماتی که در زیر فشار و یا شکنجه به دست آمدند، وضع طاقت فرسا در زندان ها و بازداشتگاه ها، محدود کردن آزادی سخن و آزادی دین، فشار بالای مطبوعات، به زندان انداختن مخالفین سیاسی از جمله خبرنگاران، فشار بالای سازمان‌های غیر حکومتی بین المللی، نقض حقوق زن، قاچاق انسان و استفاده نیروی کره نورسان به حیث عمده‌ترین مشکلات وابسته به وضع حقوق بشر در تاجیکستان ذکر می‌شوند. در گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در مجموع 14 صحیفه مخصوص تاجیکستان است. متن کامل این گزارش در سایت این وزارت در شبکه اینترنت در نشان www.state.gov قابل دریافت است. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان در سال 2007. یادآور می‌شوم این گزارش شامی سه‌شنبه نشر شد. شنوندگان گرامی، ما پیگیری نکات اصلی این گزارش را از جمله ارزیابی‌هایش از وضع حقوق انسان در تاجیکستان را در برنامه‌های بعدی رادیوی آزادی ادامه خواهیم داد، از جمله در نشر این هفته مجله سیاسی چشم‌انداز.
موسیقی
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارت از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را از اینجا با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. سه حزب مخالف دولت تاجیکستان با نشر یک بیانیه مشترک خواستاری برگزاری رای پرسی سراسری به خاطر کاهش دادن صلاحیت های رئیس جمهور و تقویت نفوذ پارلمان در این کشور شدند. این احزاب از جمله بحران بی‌سابقه انرژی را که تاجیکستان در این زمستان روبرو شد، تقصیر عدم توازن در صلاحیت های شاخه های مختلف قدرت در کشور دانستند. اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از عمده‌ترین تشکل مخالفین کشور از امضای این بیانیه خودداری کرده است. چرا؟ ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
سه حزب مخالف حکومت تاجیکستان به شمول حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف، حزب سوسیال دموکرات و حزب سوسیالیستی جناح میر حسین نظریوف ضمن نشر یک بیانیه مشترک خواستار برگزاری رای پرسی به منظور کاهش اختیارات رئیس جمهور و افزودن به صلاحیت های مجلس نمایندگان شدند. احزاب سیاسی در بیانیه مذکور تاکید کردند که بحران پیش آمده نتیجه نامتناسبی صلاحیت های ریاست جمهوری، مجلس و حکومت اجرایی است. به نظر احزاب سیاسی دادن اختیار بیشتر به مجلس به منظور نظارت فعالیت حکومت اجرایی می تواند کار مقامات را مؤثرتر کند. رحمت الله ولیوف، سرپرست حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف که بیانیه مذکور را قرائت میکرد، گفت:
برای رهایی مملکت از حالت بحرانی حزبای سیاسی تاجیکستان ضرور میشمارند و پیشنهاد مینمایند گذرانیدن رای پرسی عمومی خلقی قائد به واردات تغییرات و اضافه ها و کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در بخش زیاد نمودن تعداد و وکالت های مجلس نمایندگان از حساب اختصار وکالت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جوابگری جنایی کشیدن آن رهبران صحوی وزارت‌هایی که بنابر خنوگ نظری باعث قربانی صدها شهروندان و کودکان بیگناه گردیدند.
رحمت الله ولیوف، سرپرست حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف، این سه حزب سیاسی تاجیکستان ضمن بیانیه خود همچنین تقاضا کردند دولت در مورد ارائه کمک های نودوستانه خارجی گزارش شفاف ارائه کند و همچنین در تعیین کادرها از اصول صداقت سالاری و محلگرایی کار گرفته نشود. مسئولین این سه حزب سیاسی گفتند نسخه این بیانیه برای امضا به همه احزاب سیاسی پیشنهاد شده بود، ولی تنها سه حزب برای نشر آن موافقه کردند. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عمده‌ترین تشکل سیاسی مخالف دولت، در مورد علت خودداری از امضای این بیانیه گفت:
ما اگر چقدر اظهارات پخش کنیم یا نکنیم، ارزش بسیاری از موادها پس نخواهد رفت. اگر که حکومت این رو بخواهد، برای مثال مواد خوراکی که در تمام دنیا بلند رفت یا مواد سوخت، یا اگر ما هر چقدر اظهارات پخش نکنیم، قوه برق به اهالی در زمستان داده نمی‌شود با دلیل‌های گوناگون. بنابر همین ما نظر ما این است که باید بیشتر به مسائل مشخص و بخصوص مسئله هایی که حل آنها در دست حکومت است با آنها دقت مسئول مراجعه کرد.
محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این در حالی است که به گفته برخی تحلیلگران همرأی نشانه دادن احزاب دیگری مخالف سیاسی به چنین بیانیه از اعتبار آن تا جای خواهد کاست. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر تاجیک، میگوید بعید است که مقامات واکنش به چنین بیانیه نشان دهند.
در حالی که دیگر احزاب از این بیانیه حمایت به عمل نآوردند، نشان می‌دهد که در رابطه با طرح مسائل کلیدی کشور، احزاب سیاسی و حتی احزاب مخالف سیاسی دارای دیدگاه‌های مشترک و یکسان نیستند. از یک طرف این چیز طبیعی است و از طرف دیگر نشان می‌دهد که برای دورنمای حداقل کوتاه و یا میانه مدت نمی‌توان در زمینه عملکرد احزاب سیاسی روی نتایج قابل پیش‌بینی حساب گذاشت.
قاسم بیگ محمد، تحلیلگر تاجیک، گفته نیست جناح‌های از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی تاجیکستان که بیانیه مذکور را امضا کردند در داخل خود دچار دو دستگی شدند و هر دوی این جناح‌ها از سوی وزارت عدلیه به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اما مقامات حکومت به این بیانیه تاکنون واکنش نشان نداده و از هر گونه شرح آن نیز با بهانه آنکه تاکنون آن را دسترس نکردند خودداری کردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طلب سه حزب مخالف جهت برگزاری رای پرسی با منظور کاهش دادن صلاحیت های به اعتقاد این احزاب بیش از حد رئیس جمهوری تاجیکستان. خبر دیگر از این کشور میگوید دادگاه عالی تاجیکستان گروه مذهبی حزب تحریر را شامل فهرست سازمان های افرادگرا کرده است. فعالیت این گروه تاکنون هم در قلمرو تاجیکستان و همین طور در اکثر کشورهای آسیای مرکزی ممنوع اعلان شده بود، ولی حکم دادگاه عالی دامنه فعالیت را برای حزب تحریر باز هم تنگ‌تر می‌کند. اما آیا افرادگرایی چیست و در قانونگذاری تاجیکستان چگونه تعریف می شود و تا کجا فعالیت حزب تحریر را که خود می گوید برای رسیدن به هدف نهاییش تأسیس خلافت اسلامی راه مبارزه به خشونت را پیشه کرده است می توان افرادگرایی به قلم داد؟ گوش دهیم به گزارشی که همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد از پایتخت تاجیکستان فرستاده است.
هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان با انجام آموزش و تحقیق مواد پرونده علیه حزب التحریر به چنین نتیجه رسیده است که آن را به عنوان سازمان اکستریمیستی یا افرادگرا اعتراف کند. محمد علی یوسفوف سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت پرونده حزب التحریر از سوی مفتشان دادستانی کل تاجیکستان آماده و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده بود و به گفته همین منبع باباجان باباخانوف دادستان کل تاجیکستان از دادگاه تقاضا کرده است که حزب التحریر به حیث یک سازمان افراطی و ماجراجو در قلمرو کشور اعلام شود.
در مجلس کشور استودی رانه گرزیل از روی عریضه پرکوی گرنه جمهوری تاجیکستان در بوره تشکیل اکسیمیسی اعتراف نمودن حزب التحریر برسی گرده. کلیگ استودی و پرانه گرزیل استودی جمهوری تاجیکستان چینو حال کرد. حزب التحریر تشکیلات اتحاد اکسیمیسی اعتراف کرده شد.
مقامات تفتیشاتی تاجیکستان تایید میکنند که حزب التحریر با پهن کردن ورقه ادبیات و دستورهایی که ورود آنها به قلمرو کشور ممنوع دانسته شده است امنیت دولت را با خطر مواجه میکنند، زیرا به گفته مقامات آثار مذکور تبلیغگر عقیده های افراطی بوده و آشکارا به سرنگون کردن نظام موجود و برپا کردن یک دولت یا خلافت اسلامی دعوت میکنند. قربان علی محبتوف دادستان شهر دوشنبه از اولین مسئولان بلند مقام دادستانی تاجیکستان بود که از دادگاه تقاضا کرد حزب التحریر به عنوان یک سازمان افراطی و تروریست اعتراف شود. آقای محبتوف در یک صحبت با آزادی در این باره چنین گفته بود:
حزب التحریر همچون تشکیلات اکستریمیستی تروریستی باید رسمان از طرف مقامات عالی سعودی اعلام شدنش از آن عبارت است که تجربه من چند ساله تفتیشاتی و تحلیل علمی که ما گذراندیم از آن شهادت می‌دهد که حزب التحریر مقصد و مرام اساسی آن این برهم دادن دولت‌های حاضره دموکراتی و برقرار نمودن دولت اسلامی با نام خلافت در عصر هفتم از وجود داشت همون از نو برقرار کردن. از که برنامه و هدف و مقصد این حزب با راه زورآوری به دست آوردن حاکمیت است، از همین لحاظ از نقطه نظر حقوق این مرام و مقصد جنایت حسابیده می شود.
ضمناً فعالیت سازمان حزب التحریر در اکثر کشورهای عالم و بخصوص کشورهای مسلمان نشین ممنوع اعلام شده است. با قرار دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اپریل سال 2001 فعالیت سازمان حزب التحریر در کشور ممنوع اعلام شد. منابع رسمی میگویند تا کنون بیش از 400 نفر از شهروندان کشور با اتهام عضویت در این سازمان و یا همکاری با آن بازداشت و به جزا کشیده شده اند. این در حال است که نه همه حامیان حقوق بشر از جمله رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و یک تن از حقوق شناسان تاجیک معتقد است بیشتر افرادی که در تاجیکستان با جرم عضویت و یا همکاری با حزب التحریر زندانی شده اند محبوسان سیاسی اند، زیرا آنها برای عقیده محکوم به زندان شده اند. در همین حال ضمن قرار دادگاه عالی تاجیکستان دسترسی به سایت اینترنتی سازمان ممنوع حزب التحریر نیز در قلمرو کشور ممنوع اعلام شده و وزارت نقلات و مخابرات تاجیکستان موظف شده است که امکان استفاده از این سایت را ناممکن سازد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه عالی تاجیکستان همچون سازمان افراطی شناخته شدن حزب التحریر. شنونده عزیز مجله بامدادی رادیوی آزادی و حالا نگاهی دوباره به سرخط مهمترین اخبار این ساعت.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه اش درباره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان را نشر کرد.
و این گزارش میگوید وضع حقوق بشر در تاجیکستان همانا بد باقی میماند.
در رایگیری های مقدماتی حزب دموکرات در ایالت میسیسیپی آمریکا باراک اوباما برنده شد.
دادگاه عالی تاجیکستان حزب التحریر را به فهرست گروه های افراطی شامل کرده است.
و ادمیرال ویلیام فالون فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا با استعفا رفت. و به دنبال یادآوری سرخط اخبار جهان، یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت برنامه تقدیم شما خواهند شد. روزهای انتخابات ایران تا انتخابات مجلس شورای اسلامی دو روزی دیگر ماند.
طوفان نرخ‌ها در بازارهای غذایی، سازمان ملل متحد میگوید قیمت غذا در 9 ماه اخیر 40% بالا رفته است.
روند نو که عکس خصوصی گردانی است در کلاب مال و ملک جنرال غفور میرزایف را دولتی میکنند.
گن پلان دوشنبه همونو در میکوبد، اما چرا پروفسور مایدینو باید حکم زندان بگیرد؟
روزی 14 مرد و در دکر آمادگی سنگال با میزبانی نشست کنفرانس کشورهای اسلامی.
و شریعت و اقتصاد در بریتانیا میخواهند وامبرک های خاص اسلامی را با نام سکوک سکه بزنند. این همه تا پایان این ساعتی برنامه، ولی بعدی تقدیم یک ترانه با صدای خوبی صمد غنی.
صمد غنی بود با ترانه آمدم تا باز ببینم. و یادآور میشوم شنونده عزیز مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارت، و شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه نصرجان مامورزاده همراهی میکنم. صبح چهارشنبه 12 مارت است و یعنی تا انتخابات پارلمانی ایران دو روز دیگر باقی میماند. صحنه مبارزه های سیاسی ایران عادتا همچون یک کارزار نبرد بین اصلاح طلبان و آنهایی که خود را اصولگرا مینامند تصویر میشود، ولی در اصل این نبرد بیشتر با رویارویی یک گروه مصالح با تمام ابزار فشار با یک گروه دست و پا بسته میماند. این گروه دست و پا بسته البته جناح اصلاح طلبان است که اکثر نامزدهایش هنوز قبل از رفتن به کارزار انتخابات ردی صلاحیت شد. همکاری ما سلیم ایوبزاد با گزارشی که منظره سیاسی ایران در دو روز پیش از انتخابات را تصویر میکند.
راز رقابت های انتخاباتی ایران از ویژگی معرکه امسال برمی آید. مبارزه بین دو جناح کاملا مستضاد زیاد خاص این انتخابات نیست، زیرا هر دو جناح صحنه سیاسی ایران هم محافظه‌کاران و هم اصلاح طلبان به چندین گروه ائتلاف ها قسمت شده اند. استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران صادق زیبا کلام میگوید مثلا محافظه‌کاران اکنون دو دسته اند: طرفداران سیاست های سرسختانه پرزیدنت محمود احمدی نژاد و مخالفان این سیاست ها که موضع پراگماتی یا واقع بینانه را در پیش گرفته اند. برای تأکید صداقت خود به اصول دینی، محافظه‌کاران خود را اصولگرا می‌نامند و جبهه متحده اصولگرایان از نمایندگان چندین حزب و جناح ترکیب یافته ائتلاف است که از پرزیدنت احمدی نژاد پشتیبانی می‌کند. اما ائتلاف فراگیری اصولگرایان که شهردار تهران محمد باقر قالیباف، سابق سروری سپاه پاسداران انقلاب محسن رضایی و مذاکره کننده پیشین هسته‌ای ایران علی لاریجانی تأسیس دادند، هرچند نیز از محافظه‌کاران عبارت است، از سیاست‌های احمدی نژاد پشتیبانی نمی‌کند. ائتلاف اصلاح طلبان که از پرزیدنت سابق ایران محمد خاتمی الهام میگیرد، نمایندگان نزدیک به 30 حزب و گروه های دیگر را به هم آورده است. ولی حزب اعتماد ملی سابق رئیس پارلمان مهدی کروبی که در گذشته از مخالفان اصلاح طلبان بود، اکنون یک اتحاد دیگر اصلاح طلبان شمرده می شود. در ضمن کروبی یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات پرزیدنتی سال آینده ایران به حساب می رود. رضا حقوقی استاد علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو کانادا میگوید پایه اجتماعی اصلاح طلبان را اکنون همه آنهای تشکیل میدهند که از سیاست های احمدی نژاد قانع نیستند.
گروه‌های اصلاح طلب بیشتر جریانات طبقه متوسط و نیروهای ناراضی و تحصیل کرده از عملکرد دولت آقای احمدی نژاد رو مد نظر دارند. در چنین وضعیتی طبیعیه که اون بخش فشار خودشون رو در عمدتاً بر انتقاداتی بر دولت احمدی نژاد میذارن که مربوط به مسائل سیاست خارجی و مشکلات اقتصادی است.
ویژگی دیگر انتخابات روز جمعه ایران این است که هیچ یک از نامزدها درباره برنامه انتخاباتی حرف نمیزند. سید رجب خراسانی سابق عضو پارلمان ایران میگوید اصلا همه گونه فرق بین نامزدها شسته شده است، حتی میان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران سرسخت.
اختلافاتی که چشمگیر باشه بین شعارها و موازه اینا دیده نمیشه. من فکر میکنم اکثریت وسیع داوطلبها از اصولگرایان هستن و غیر اصولگرایان اصلاح طلبها به اصطلاح. اونا هم یک برنامه مشخصی که تضادی یا تعارضی داشته باشه با اصولگرایان ارائه ندادن.
هرچند با تاثیر انتخابات های گذشته برخی از شارحان درباره سبقت اصلاح طلبان و محافظه کاران در صحنه سیاسی ایران حرف میزنند، منظره کلی پیچیده تر و ناروشنتر است و دوشواری های فزاینده اجتماعی باور انتخاب کنندگان را به همه گونه تغییر بر پایه انتخابات از بین برده، خواسته های آنها را به حل مشکلات عادی روزگار پایین آورده است. مسعود امیری یک تاجر تهرانی میگوید شعار و جناح دیگر مهم به نظر نمی رسند.
یک چیزهایی وعده بدن که بتونن عمل کنن و واقعا به تمام این مسائل جوانها برای مسکن، برای اشتغال به کار اینا واقعا کار کنن، تلاش کنن، کوشش کنن و به انجام نه فقط شعار باشه، عمل کنن.
شارحان سیاسی این حالت را نتیجه اشغال کامل صحنه از طرف محافظه‌کاران در چند سال اخیر می‌نامند و انتخاب کنندگان اگر انتخابی داشته باشند آن اساساً در میان جناح‌های گوناگون محافظه‌کاران و یا طور خود آنها می‌گویند اصولگرایان قرار دارد.
صحنه ایران در دو روز قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی و اکنون از جست و خیز نرخ‌ها که طور از گزارش بعدی برنامه خواهیم شنید خاصی تنها تاجیکستان نبوده است. مؤسسه های مسئول برنامه های غذای سازمان ملل متحد از بالاروی قیمت آذوقه در سراسر جهان اظهار نگرانی کرده گفتند تنها در 9 ماه اخیر قیمت غذا در جهان 40% بالا رفته است. اما مایه اصلی نگرانی ادارات سازمان ملل متحد کاهش یافتن امکانات خریداری غذا نیست، بلکه بیشتر از احتمال افزایش بکرت قشر نادار در سراسر جهان می باشد که این دفعه نه بر اثر تغییر اقلیم و وفات دیگری طبیعی، بلکه محض به دلیل بالا رفتن قیمت غذا و کاهش یافتن امکان خریداری یک برده نان خواهد زد. گزارش همکاری ما خیرمانی با قزاده رو میشنویم.
سازمان ملل متحد میگوید که طی 9 ماه اخیر قیمت غذا در سراسر جهان 40% افزایش یافته است. این تحولات به بودجه دفتر آذوقه سازمان ملل متحد تاثیر مستقیم گذاشته است که میگوید خطر آن موجود است که هم اکنون در صورت سرزدن وضع اضطراری این سازمان توان مقابله با مشکل را نخواهد داشت. رابین لوچ سخنگوی دفتر آذوقه سازمان ملل متحد که در روم واقع است گفت به خاطر تامین پوره ذخیره های غذایی این سازمان 500 میلیون دلار اضافه لازم می شود. به خاطر تامین احتیاجات موجوده، به خاطر رسیدگی به وضع 73 میلیون مردم نیازمند غذا در 78 دولت جهان و به خاطر اینکه این کمک ها بدون آسیب اثری در فرصت ضروری تقسیم شود و با نظر داشت بالاروی قیمت غذا در آینده ما به نیم میلیارد دلار مبلغ بیشتر نظر به آنچه که سال گذشته برای امسال پیش بینی کرده بودیم نیاز خواهیم داشت. این مبلغ بخشی از 3 از 14 میلیارد دلار بودجه برنامه های ما را تشکیل می دهد. سال گذشته بودجه ما برای امسال 2.9 میلیارد دلار حساب شده بود و اما حالا در نتیجه بالاروی قیمت غذا و خرج نقلیات آن 3.4 میلیارد دلار را تشکیل داده است. و گفت که حالا دفتر آذوقه سازمان ملل متحد تلاش دارد مبلغ مذکور را از حکومت‌های دولت‌های عضو این سازمان دریافت کند. این سازمان میگوید که تشویش آنها نه فقط از مشکل سیر کردن 73 میلیون اهالی نادار جهان منشا می‌گیرد، بلکه آنها هراس دارند که همکنون امکان افزایش شمار نفران وجود دارد که با پولی در دست داشته‌شان نمی‌توانند به خود غذا را با قیمت بلند بازار دریافت کنند. و گفت که از حالا می‌شود این را در مثال مردم افغانستان دید.
Afghanistan is a case in point. At the end of January, President Karzai
افغانستان یک نمونه این حالت است. در آخر ماه ینور رئیس جمهوری حامد کرزی برای دریافت 77 میلیون دلار کمک الهوگی برای تامین غذای 2.5 میلیون اهالی نیازمند کشورش مراجعه کرد. آنها بخشینه گرسنه‌ها هستند و سبب این بالاروی قیمت مواد سوخت می باشد. آنها غالبا قشاقانی شهرنشین و یا نیمه شهری هستند که در گذشته توان تامین خود و خانواده هایشان را داشتند و هم اکنون تنها با سبب بی بولوروی نرخون نمیتوانند به غذا دسترسی داشته باشند.
And essentially the only thing that has changed for them is that the price of food has now made it out of their reach.
از نظر سازمان ملل متحد در مجموع علی‌رغم کاهش حاصل محصولات کشاورزی در بعضی مناطق فعلا در جهان حجم ضروری ذخیره های مواد غذا موجود است، اما یک سبب اصلی بالاروی قیمت غذا در این اخیرها در رقابت جهانی نرخ های محصولات کشاورزی میباشد. ملل متحد اظهار امیدواری کرده است که با نظرداشت این مشکل حکومت‌ها رشته کشاورزی خود را بیشتر سرمایه‌گذاری کرده محصولات زیادتر تولید خواهند کرد.
اظهار نگرانی نهادهای سازمان ملل متحد در باره افزایش بسرعت نرخ غذا در سراسر جهان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
و در ادامه مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارس برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. در اوایل سال جاری دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه پروفسور دانشگاه اسلاویانی گوزل مایدینوا را با جرم مخالفت با مقامات به هنگام تخریب اجباری منزلش به 5 سال زندان شرطی محکوم کرده بود. این حکم دادگاه واکنش شدید منفی محفل‌های علمی از جمله در خارج از تاجیکستان را به بار آورد و از سوی گروه بزرگ دانشمندان معروف آسیایی و اروپایی با طلب رسیدگی منصفانه به این قضیه به رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان نامه هم ارسال شد، اما مرافع جدید حکم شرطی زندان پروفسور مایدینوا را از 5 به 2 سال تبدیل کرده است و بس. با گزارش همکاری ما در پایتخت تاجیکستان کیومرسی عطا توجه کنید.
دادگاه شهری دوشنبه در یک محاکمه بحث برانگیز شکایت پروفسور دانشگاه تاجیکی و اسلاویانی گوزل مایدینوا را بررسی کرد و مهلت جزای او را از 5 به 2 سال پایین آورد. خانم مایدینوا که با دستور حکومت شهری دوشنبه از منزلش در مرکز پایتخت محروم شد، از اجرای حکم دادگاه برای ترک منزل خودداری کرد و از طرف دادگاه جزا گرفت. عبدالرحمن شریفوف وکیل دفاع مایدینوا میگوید زیر حمایتش هرچند از این قرار دادگاه چندان ناراضی نیست، اما قصد دارد برای اثبات بیگناهی خود به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت برد و افزود که محاکمه دوباره به اساس بودن دعواهای پیشینه دادستانی را ثابت میکند.
من حساب میکنم که یا بیگناه میباشند، در ترکیب حرکتشان گناه نیست، لیکن تفتیشات پیشگی چون درخواستای ما را به نوبت نگرفتند، تشخیصایی که ما طلب کرده بودیم گذراندنشون نگذراندند، رد کردند، یعنی بر علاوه نااوبجکتیوانه رفتار کردند.
عبدالرحمن شریفوف وکیل دفاعی گوزل مایدینوا بود. قبلا بر اساس حکم دادگاه دکتر علوم تاریخ پروفسور دانشگاه تاجیکی و اسلاویانی خانم گوزل مایدینوا با اتهام مخالفت با کارمند دادگاه هنگام اجرای قرار دادگاهی مجازات شد. دادگاه شهر دوشنبه از شرح قضیه پروفسور مایدینوا خودداری ورزید، اما سرگئی رومانوف رهبری گروه تحقیقاتی دفتر حقوق بشر در پایتخت تاجیکستان برخورد مقامات دادگاهی و دادستانی علیه گوزل مایدینوا را ناعادلانه شمارید و آن را نمونه برملای نقض حقوق انسان در کشور ارزیابی کرد. سرگئی رومانوف میگوید سازمان ما از اول با قرار دادگاه شهری موافق نبود، از این رو تا دادگاه عالی تاجیکستان در این باره شکایت خواهیم برد. این تلاش ما تا سفید شوی خانم مهدینوا ادامه خواهد داشت. قصه دادگاهی گزل مهدینوا از این شروع شد که 10 مارس سال گذشته شهرداری دوشنبه به اجرای قرار محمد سعید عبیدالله درباره ساختمان قصر جوانان در جای سابق قهوه‌خانه بدخشان آغاز کرد. بعد از 2 ماه حکومت پایتخت تاجیکستان قرار تخریب 14 منزل مسکونی را در محل ساختمان صادر نمود. طبق همان قرار حکومت تا 11 ایونی سال 2007 همه ساکنان این 14 خانه می بایست منازلشان را آزاد می کردند. با گفته وکیل دفاعی خانم مهدینوا، دادستانی شهر دوشنبه با نقض قانون 17 اکتبر سال گذشته به عملیات اخراج آیله پروفسور مهدینوا شروع کرد. میان مهدینوا و مجریان دادگاهی مناقشه سر زد که در نتیجه آن عملهای مهدینوا از جانب دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی همچون جنایت ارزیابی شدند و پروفسور را که میگوید برای حفظ حقوق خود سعی میکرد برای قانون شکنی به 5 سال زندان محکوم نمودند. کیوم ارسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییر 5 سال حکم زندان شرطی پروفسور گوزل مهدینوا به حکم سبکتری 2 سال زندان، زندان شرطی البته. اما در کلوب، مصادره و یا به اصطلاح دیگر دولتی گردانی مال و ملک ژنرال زندانی غفور میرزایف همانو ادامه داشته است. چند پیش منازل زیست ژنرال سابق در شهر کلوب و در ناحیه بلجوان مصادره شده و یکی از آنها به اختیار دانشگاه شهر کلوب واگذار شده است. تفصیلات را برای ما مؤمن احمدی از کلوب پیگیری کرده است.
دولتی گردونی مالکیت ژنرال زندانی غفور میرزایف تا هنوز ادامه دارد. بعد از آنکه یک بینای خانه با حشمت تا به حال نیمتیاری او در مرکز شهر کلوب به اختیار دانشگاه دولتی کلوب گذشت، کمیسیون تفتیشاتی اموال ژنرال چند تکنیکای کاری متعلق به فرماهای خصوصی غفور میرزایف را به توازن اداره کمونالی شهر کلوب گذرانید. تقوی مراد جمعیوف سردار اداره مذکور گفت که یک تراکتور T16، یک تراکتور تمغه بلاروس و یک تکنیکای بورکش از این حساب به اختیار ایشان واگذار شده است. گفته می شود نقلیات نامبرده از موضع مولونیوز ناحیه بلجون که یک قسمت مالکیت ژنرال در اینجا به حبس گرفته شده است با کلوب انتقال یافتند. زمانی بازداشت غفور میرزایوف محض از همینجا مقدار زیادی اسلحه مصادره گردیده بود. عین حال در شهر کلوب یک مرکز بزرگ سودا با اسم کوپراتور همچون مالکیت حبس شده غفور میرزایوف باقی می ماند. در گذشته این مرکز با فرمای هودی عربستان سعودی با کلوب مال انتقال میداد. ماه قبل 10 هکتار زمین کشت، یک مقدار تاکزور و 10 سر چروای ژنرال محبسی دولتی اعلام شده بود. با قول دیگر هنوز ترکه اموال ژنرال غفور میرزایوف ادامه دارد. مومن احمدی برای رادیو آزادی از شهر کلوب.
ادامه مصادره و یا دولتی گردانی مال و ملک ژنرال زندانی غفور میرزایوف و در ادامه مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارس نگاه دیگر باره به سرخطی مهمترین اخباری تو این ساعتی تاجیکستان و جهان. وزارت خارجه امریکا گزارش سالانه‌اش در باره وضع حقوق بشر در کشورهای جهان را نشر کرد.
این گزارش میگوید وضع حقوق بشر در تاجیکستان همچنان بد باقی مانده است.
در رایگیری های مقدماتی حزب دموکرات در ایالت میسیسیپی امریکا براک اوباما برنده شد.
دادگاه عالی تاجیکستان حزب التحریر را به فهرست گروه های افراطی شامل کرده است.
و ادمیرال ویلیام فالون فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا به استعفا رفت. شنوندگان عزیز، مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارس است از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، اما پیگیری مسائل را در این برنامه بعدی پخش یک پاره ترانه ادامه خواهیم داد. عزیز، مجله بامدادی چهارشنبه 12 مارت از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در ادامه این مجله گزارش درباره آمادگی های دکر پایتخت کشور آفریقایی سنگال و نشست سران کنفرانس کشورهای اسلامی. این نشست روز جمعه 14 مارت آغاز به کار میکند و قرار است در این همایش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز که این شب روز با یک سفر 5 روزه در قاره آفریقا به سر میبرد شرکت ورزد. کنفرانس کشورهای اسلامی بزرگترین اتحادیه کشورهای مسلمان بوده، 57 کشور را در گستره بزرگ سر از صحرای کبیر آفریقا در غرب و کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی در شمال و اندونزی و مالایجی در شرق متحد میکند. گفته میشود یک موضوع مهم نشست دکر بازبینی آیین‌نامه این سازمان با منظوری مؤثرتر ساختن فعالیت ها و برنامه هایش بوده است. ادامه موضوع در گزارش همکار ما سلیمی ایوب زاد.
رهبران کشورهای مسلمان در حال وارد دکر پایتخت سنگال می شوند که چند کشور عضوی سازمان کنفرانس اسلامی گرفتار جنگ خونریزی اند و پرواز نرخ نفت در بازارهای جهان تفاوت‌های اقتصادی را در بین خود این کشورها به اندازه قاره آفریقا گسترش داده است. جنگ تحت سربری آمریکا در عراق و افغانستان، نزاع بی‌آخر خاورمیانه، اختلافات خطرناک در پاکستان، کشاکش‌های دارفور، فقر و بی‌نوایی و عقب‌ماندگی بسیاری از کشورهای مسلمان از یک سو و احساس برخورد ناعادلانه غرب از سوی دیگر سبب شدند که برنامه انجمن سران موضوعهای زیادی را در بر بگیرد که گمان است در مورد اغلب آنها کشورهای عضو بتوانند به یک خلاصه برسند. سخنگوی نشست سران در سنگال هیشام شمپی در حالی که جلسه گروه های کاری سازمان کنفرانس اسلامی جریان داشت با ما گفت هرچند همه مسئله های برنامه نشست مهمند، تهیه آیین نامه نوی سازمان شاید مهمترین است.
A new OIC, an organization that should be different from.
ما از سازمان نوی صحبت میکنیم. سازمان نوی که از کهنه فرق خواهد داشت. طور شما میدونید آیین‌نامه سازمان در سال 1972 به تصویب رسیده بود. اگر در این نشست آیین‌نامه نو قبول شود، شما شاهد تولد دوباره سازمان کنفرانس اسلامی خواهید شد.
In this summit, then you can say that it is the rebirth of OIC.
طرح آیین نامه نو که به کشورهای عضو ارسال گشته است مورد بحث‌های عمومی در این کشورها قرار نگرفت، اما در گذشته سازمان کنفرانس اسلامی در ناتوانی سیاسی عیبدار شده است و جناب شمپی میگوید یکی از اهداف طرح نو تقویت همرایی کشورهای مسلمان است. شرکت عملی سازمان در حل اختلافاتی که به پای کشورهای عضوش پیچیده اند نیز ناچیز دانسته می شود. شاید به این سبب سازمان سالهای آخر بیشتر به مسئله های اقتصادی و بشری تمرکز می دهد. محمد داوود دال رئیس بخش اقتصادی سفارت مصر در دکر این را یک گزینه درست می شمارد و می گوید در حالی که از پرواز نرخ نفت یک قسم کشورهای مسلمان سودی بی سابقه مالی به دست می آورند، کشورهای دیگر مسلمان در فقر کامل به سر می برند. در نشست سران در سال 2005 در عربستان سعودی خزینه همراهی اسلامی تأسیس یافت که احتمال در این نشست برنامه عمل آن تحکیم و گسترش یابد. با سرمایه گذاری سعودیه و کویت حالا در این خزینه 10 میلیارد دلار جمع شده است. همزمان در انجمن دکر قرار است به تشنج اخیر افزا در خاورمیانه، استقلالیت یک جانبه کوسوو و اسلام ستیزی های اخیر در اروپا توجه شود. سازمان های حقوق بشر از کنفرانس دعوت کردند به پرزیدنت سودان عمر البشیر فشار آورد تا راهی حل برای قطع خونریزی در دارفور را پیدا کند. ایالات متحده اولین بار به این نشست نماینده خود را فرستاد تا موضع واشنگتن را در برابر کشورهای مسلمان شرح دهد و پادشاه سعودی عبدالله رهبر لیبی قذافی و پرزیدنت پاکستان مشرف از شرکت در محفل سران خودداری کرده اند. دوی اول تصمیم خود را شرح نداده اند و پرویز مشرف گفته است باید به وضع کشور خود بعد از انتخابات متوجه باقی بماند.
آمادگی ها در کشوری آفریقایی سنگال به برگزاری نشستی سرانی کنفرانس کشورهای اسلامی که قرار است روز جمعه آغاز به کار کند و اکنون گزارشی که نیز به اسلام و مسلمانان ربط می گیرد ولی پیرامون شریعت و اقتصادی موثر است. در گذشته یک عده بانک‌های غربی به خاطر جلب مبالغ سرمایه‌داران مسلمان به عرضه خدمات ویژه‌ای که با شروط شریعت مخالف نباشد شروع کرده بودند. قراری معلوم شریعت ریبا یعنی سودخوری را حرام می‌شمارد و این در حال است که نظام مالی و پولی و بانکی اکثر کشورهای دنیا بر پایه همین شرط اساسی یعنی سود خوردن بانک‌ها قامت افروخته است. و اینک انتظار می رود در بریتانیا نیز با هدف جلب سرمایه مسلمانان به اقتصاد کشور ومبرک های ویژه اسلامی با نام سکوک را سکه بزنند. تفصیلات موضوع در گزارشی که همکاری ما نور محمدی خالزاده تهیه کرده است.
تا حال حکومت بریتانیا با نظر داشتی شریعت اسلام برای سرمایه گذاران برگه های وام یا زیوم ها نشر نمی کرد. اما چنین به نظر می رسد که وقتهای اخیر این مسئله در بریتانیا اهمیت پیدا کرده است. اکنون انتظار می رود که وزارت مالیه این کشور درباره نشر چنین برگه ها با نام سکوک تصمیم بگیرد. این برگه های وام در مقایسه با برگه های معمولی قراردادی بریتانیا گرفتن بهره را در نظر ندارد، زیرا اسلام گرفتن هر گونه بهره یا سود از قرض را حرام می داند. برگه وام با نام سکوک برای دارایی موجوده از قبیل بنا یا زمین و امثال آن که به اجاره داده می شود پیشنهاد خواهد شد. سرمایه گذاران درآمدی را که از این دارایی ها به دست می آید می گیرند. داوید برزیلای، کارشناسی ارشد مالی در امور اسلامی در شرکت نورتون روز لندن در این باره چنین می گوید.
چنین دارایی ها می تواند زمین یا دارایی از قبیل هواپیما، کشتی یا تجهیزات در مؤسسه باشد.
داوید بازیلای می گوید انتشار دهندگان برگه وام اسلامی بریتانیا یا سکوک و سرمایه گذاران چنین وعده داده اند.
آن مبلغی که شما چون سرمایه گذار به ما برای خریداری دارایی پرداخت میکنید، ما آن را در اقتصاد در تجارت استفاده میکنیم و آن را با نظرداشت میزان سهمیه شما در آن دارایی به شما برمیگردانیم.
تصمیم حکومت بریتانیا شاید روزی چهارشنبه اعلام شود، یعنی بعد از آن که الیستیر درلینگ وزیر مالیه لایحه بودجه سالانه را به پارلمان ارائه می کند. اگر از این نقشه جانبداری به عمل آید، بریتانیا نخستین کشوری غیر اسلامی خواهد بود که سکوک یا برگه های وام اسلامی معرفی خواهد کرد. اما در غرب نمونه های دیگر نیز مشاهده می شود. مثلا ایالت فدرالی ساکسون آنهالت آلمان سال 2004 برگه های را از این قبیل منتشر ساخته بود. سال گذشته شرکت فورد دارایی های یاری رسان یا خواجگی های یاری رسان خود را بر اساس قرارداد به فروش گذاشت و این قرارداد از حساب سکوک سرمایه گذاری می شد. وزیر قبلی اقتصاد و وزیر کنونی اقتصاد بریتانیا بر این عقیده‌اند که چنین تصمیم می تواند به پیشرفت اقتصادی کمک کند. این تصمیم همچنین به مسلمانان بریتانیا امکان خواهد داد که آنها به خدمات مالی این کشور دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر چنین تصمیم می تواند لندن را به یکی از مرکزهای سرمایه های اسلامی در جهان تبدیل دهد. از حالا مسلمانان بریتانیا با نظرداشت شریعت به خدمات گسترده بانکی دسترسی دارند. آنها بجز از حساب‌های بانکی برای خریداری منزل یا خانه برای کودکانشان نیز حساب‌های دارند. به این دلیل حکومت بریتانیا در 6 سال اخیر سعی کرده است سرمایه جهان اسلام در بانک‌های بریتانیا افزایش یابد و گردش داشته باشد. اما چنین کار مخالفان خود را نیز دارد. مثلا در صورت رسمی شدن سکوک، شرکت ها و تاجران خاور میانه می توانند بناهای دولتی را نیز در بریتانیا خریداری کنند. به این دلیل بعضی کارشناسان می گویند که با نظرداشت چنین جنبه ها حتمی نیست که شریعت مالی اسلامی در بریتانیا به طور کامل جاری شود.
آمادگی بریتانیا به نشر وامبرگ های اسلامی به خاطر جلب سرمایه مسلمانان به اقتصاد این کشور.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
www.azadi.org نشانی ما در شبکه جهانی اینترنت. شنونده عزیز، یادآور میشوم مجله بامدادی چهارشنبه 12 مرد رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و در لحظات پایانی این مجله از همکاری ما ناصر جان مامورزاده که ما را در این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکند شنویم که مطبوعات بین المللی در شماره تازه خود بیشتر به کدام مسائل توجه کرده است.
نشریه های بین المللی در شماره تازه خود بیشتر از قضیه سربستان و کوسوو و انتخابات های مقدماتی امریکا صحبت میکنند، اما موضوع های نیز مطرح شدند که با ویژگی و نوگانی خود قابل توجه هستند. نیویورک تایمز در مورد مشکل بیان بودن نسب رئیس جمهوری نوی روسیه دمیتری مدودف می نویسد و میگوید برای امریکایی ها تلفظ درست نسب وارث پوتین بسیار سخت است. با نوشته این روزنامه اکنون رسانه های خبری و سامانه های مخصوص اینترنتی هر یک ترانسکریپسه های مخصوصی فنیتیکی نصبی پیشوی نوی روسیه را مانند به مدودف نشر کرده و با استناد به خلاصه های زبان شناسان امریکایی اقرار میکنند که زبان ساکنان ایالات متحده برای تلفظ این نام نمیگردد. حتی سیاستمداران ورزیده امریکا نیز در بیان اسم و نسب پرزیدنت روسیه مشکل داشتند. غایه نوشتن همین مطلب در مؤلف نیویورک تایمز اصلا بعد از آن پیدا شد که هیلری کلینتون در طلب نامزدی به کرسی رئیس جمهوری امریکا در یک مصاحبه تلویزیونی اش نتوانست اسم مدودف را تلفظ کند و تقریبا همین گونه جواب داد: مدودف. خیر فرقش چی؟ و چنین طرز بیانی شاید نه چندان با احترام خانم کلینتون نفوذی او را در امریکا پایین نبرد، چون به اعتقاد نشریه اکثر کل ساکنان این کشور خود نیز نمی توانند نسب مدودف را درست تلفظ نمایند. نشریه ایتالیایی لا استامپا می نویسد طبق دستوری نوی ماموران پلیسی هلند من بعد مشغول شدن به علاقه جنسی در باغ‌های فرهنگ و فراغت این کشور اجازت داده می شود. کناری هم رفتن دلدادگان و حتی رابطه جنسی در باغ‌های هلندی دیگر جنایت دانسته نمی شود، اگر آن بعد از شام و بدون خلل به اطرافیان و از چشم کودکان دور صورت بگیرد. در دستوری نوی پلیس آمده است که خادمان دولتی به هیچ وجه نباید به کار جفت‌هایی که در خلوت ارتباط جنسی دارند مداخله کنند، به شرطی که رفتار آنها برای دیگر سیاحت کنندگان باغ تحقیرآمیز نباشد. و نشریه بریتانیایی دیلی تلگراف از تصمیمات نوی آلمان که میخواهند در روی مهتاب کشتی یا خزینه معلومات مربوط به DNA و هر آنچه برای تمدن و زندگی لازم است بسازند. از این ذخیره ها در حال ممکن میشود استفاده کرد که خدا نکرده سیاره زمین بر اثر صدمه با استروئید های بزرگ، تغییر بناخواست اقلیم و یا آفت هسته ای تخریب گردد. به قول برنارد فوینگ رهبر گروه بین المللی محققان مهتاب، این خزینه معلومات برای ساکنان در یافت‌های احتمالی زنده مانده زمین راهنمایی میکند که از چی راه میشود به اصطلاح تخم انسانیت را در سیاره زمین دوباره احیا و افزون کنند. به اعتقاد آلمان خزینه کامل معلومات در مهتاب تا سال 2035 مرتب خواهد شد.
شنوندگان عزیز، و با این مرور به صحیفه های مطبوعات بین المللی، مجله بامدادی چهارشنبه 12 مرد از بخش تاجیکی رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شما رو در این برنامه من نصیر جان مامورزاده از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه
و من میرزای سلیمپور از استودیوی همین رادیو در پراگ همراهی میکردیم. همیشه شاد و آباد و همیشه با رادیو آزادی باشید.
بله، تا صبح دیگر و تا صحبت های دیگر در مجله بامدادی. خدا نگهبان شما.
کشوری بیگانم کرد همانه که با کویت آن ختم برد نیومد باز پس دیوانم.